هفته نو استودیو مرکزی رادیو زودین نگاهی میاندازیم به حوادث تاجیکستان و جهان. شال گلخوجا هستم. سلام. سرخطی موضوع برنامه امروز 23 اپریل. سوربون اوهیستارون در تاجیکستان اکنون دوستداران سبقت ماشین در کوچه های کشور را مجازات میکنند. مرگ طلبه در کابل نزدیک 60 نفر را کشت. ترکیش در نزدیکی ها رخ داد که برای گرفتن کارت هویت آمده بودند.
دیگه اینجا که آمدن که زخمی ها سر در سر رفتیده بود. سر در سر که مادر که فامیلی که خود شهید فامیلی اولاج در بغلش.
وضع بهتر شده است یا توجیکان مهنه دوستند؟ با وجود تحریم ها و بحران مالی در روسیه کاری مجران توجیک طلبگاران زیاد دارد.
توجیستان آمده ما را تلفن میکنند که خسته بیوی که کار سرشته با ما خسته بلیت بیرسته میریم.
در تاجیکستان برای تشکیل سبقت غیر رسمی ماشین ها مجازات تعیین کردند. در آخر هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان به طرفداری وارد کردن اصلاحات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری آواز دادند. طبق آن منبعت برای شرکت و تشکیل پایگاه ماشین در کوچه های کشور از 12 تا 15 هزار سومانی جریمه و یا تا 2 سال محرومیت از حق راندن واسطه نقلیات پیش بینی شده است. این مجازات به آنهایی هم که ماشینشان را برای شرکت در چنین سبقت های اجاره می دهند دخل دارد. در گذشته در تاجیکستان حادثه های داشتی جوانانی با اصلاح اشرف زاده ثبت شدند که شبانگه پایگاه ماشین را تشکیل میکردند. اما در قانونگذاری مخصوص برای سازمان دادن چنین سبقت جزا وجود نداشت. امروز دو حمله در ولایت غربی بغدیس افغانستان حیات 14 نفر اکثران افسران پلیس و سربازان را از بین برد. به قول منصبداران افغان گروه بزرگ آشوبگران با سربازان در نویه آب کمری حمله کرده چند تن را به قتل رساندند. تخمینا در همین وقت یعنی صبح 23 اپریل در نویه قدیس همین ولایت آشوبگران 5 افسر پلیس را کشتند. تا حال کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. اما در مورد حمله روز یک شنبه که تقریبا 60 نفر را قربانی کرد، گروه دهشت افکن دولت اسلامی گفته است که کاری دستی آنهاست. مومن احمدی گزارش میدهد.
وزارت بهداشت افغانستان میگوید شماره قربانی های بمبگذاری مرگ طلبانه در مرکز ثبت نام رای دهندگان به 57 نفر رسیده، شماره زخمیان از 100 نفر بیشتر است. مقامداران افغان از احتمال دور نمیدانند که شماره قربانی ها افزایش یابد. به قول خادمان وزارت امور داخلی افغانستان، مواد ترکنده زمان فعال شد که مرکز بر رای دهندگان منطقه دشتیارچی شهری کابل تقدیم تذکیره های رای دهندگان را آغاز نمود.
ما تقریبا 25 قدم دور از سایه انفجار بودم. وقتی که رسیدم ما با دستای خود، یعنی شما مشاهده میکنید که خون داره، که بدون سیاست کسی که بالا بوده، بدون کسایی که مردایی که بوده، دو تا نیروی امنیتی کشته شده.
در این محل همسایه هستم، در اینجا همین انفجار کمی کرد که فامیل کمی ما دویده آمدیم، گفت برو کمی ریاست تذکره را زده. همزین این دویده آمدیم که اینجا یکان 20 نفر زخمی مرد زن از این خود کشکشک کرد میرفت. دیگه اینجا که آمدیم که زخمی ها سر در سر رفتیده بود، سر در سر که مادر که فامیل که خود شهید فامیل اولاج در بغلش.
پرزیدنت افغانستان اشرف غنی حمله روزی یکشنبه را محکوم نموده افزوده است که این عمل نمیتواند روند دموکراتیک کشور را ضعیف کند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری در این منطقه کابل را که در آن اکثرا مسلمانان شیعه به سر میبرند بر دوش گرفت. در افغانستان تخمینا 10 میلیون نفر حق آزادی داشته، حکومت برای انتخابات پارلمانی تیرماه سال روان بیش از 7000 مرکز رای دهی تشکیل کرده است. منصبداران افغان اعتراف میکنند که نگرانی امنیتی میتواند بر روند انتخابات تاثیر گذارد. طالبان و بعضی گروه های دیگر مخالف حکومت افغانستان که بعضی گوشه های این کشور را تحت نظارت گرفتند، امکان دارند انتخابات را خلل دار کنند.
موضوع جهانی را ادامه می دهیم. مخالفین حکومت ارمنستان دستور مقامات را نادیده گرفته، روز دوشنبه در کوچه های ریوان رهپیمایی های اعتراضی را ادامه دادند. تا حال سرنوشت رهبر مخالفین نیکول پاشینیان که دیروز بازداشت شد روشن نشده است. 11 روز این جانب مخالفین حکومت ارمنستان بر ضد انتخاب سابق پرزیدنت این کشور سرخ سارکسیان به مقام سروزیر اعتراض دارند. روز یکشنبه بعد اعلان بازداشت پاشینیان، ده ها هزار نفر در میدان جمهوری ریوان گردی همایی تشکیل کرده بوری دیگر تاکید کردند که تا زمانی بر کناری سارکسیان اعتراض های روزمره دوام خواهند کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. با سفر پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان و پیشرفت در رفع مخالفت‌های توشکان در مورد بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن، ظاهراً شماره سرمایه‌گذاران این طرح مهم هم افزایش می‌یابد. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی خبرها درباره نیم میلیارد دلاری آمریکایی خریداری شدن یوروبوندها از سوی یکی از بانک‌های معروف خارجی به چرخش درآمد. عبدالله شورف شورهیما و داننده خوب این موضوع را در استودیو با من است. عبدالله سلام، و تو کجا این حرفا حقیقت دارند؟
در برخی از شبکه های اجتماعی خبر پیدا شد که بانک آمریکایی مری لینچ با 500 میلیون دلار یوروبوند های تاجیکستان را خریداری کرده است و این مبلغ برای ساختمان نیروگاه روغن صرف می شود. اما تا هنوز وزارت مالیه که از نام دولت تاجیکستان صلاحیت نشر کاغذهای قیمتناک را دارد تصدیق نکرده است. ولی باید گفت که مسئولان این وزارت گفته بودند که کشور نیت دارد باز 500 میلیون دلار یوروبوند هایش را به فروش برآورد. یوروبوند یک نوع کاغذهای قیمتناک دولتی هستند که خریداران آن پس از یک مدت پول و بهره آن را بازپس میگیرند.
عبدالله، اگر این خبر تصدیق خود را یابد، پس این بار دوم است که تاجیکستان یوروبوندهای خود را به فروش میبرارد، درست است؟
بله شهلا، ماه سپتامبر سال گذشته هم تاجیکستان با فروش یوروبوندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه اش بیش از 7% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه روغن خرج خواهد شد و ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلان کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد روغن الکی صرف کردند. فروش یوروبوندهای تاجیکستان با سروری جمال‌الدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی و داماد رئیس جمهور، سال گذشته صورت گرفت و یک موفقیت او در سالهای اخیر توصیف می شود.
اما عبدالله، آیا تاجیکستان قدرت سری وقت بازگرداندن این مبلغ خوب با فویسایش را دارد یا خیر؟
واقعا برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک آسیای رشد هم این هشدار را گفته بودند که پرداخت این قرض‌ها برای تاجیکستان دشوار خواهد شد و آنها از عاقبت پرداخت این مبلغ‌ها با درصدهای گران نگران هستند، چون عین زمان تاجیکستان از کشورهای خارجی بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار قرضدار است. برای پرداخت قرض‌ها و فایض‌های آن در کشور در بودجه سال 2018 1 میلیارد سومانی جدا شده است. تاجیکستان امسال برای پرداخت تنها فائز یوروبوندها انداز از استفاده برندگان راه را که باید امسال بیکار میشد باقی گذاشت، چون به گفته مسئولان فایده از این انداز به دست می آمده برای پرداخت بهره یوروبوندها خرج خواهد شد.
تشکر عبدالله برای فهماندن این موضوع. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. موجانی کوری توجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستاده. این رقم در مقایسه با آمار سال 2016 31% بیشتر ارزیابی می شود. رکود سخت اقتصادی و کم شدن جای کار در روسیه سال گذشته صدها هزار مهاجر توجیک را مجبور کرد که به وطن برگردند. اما زیاد شوی مبلغ های انتقالی مهاجران از کدام حساب است؟ از سجیده میرزو می شنویم.
با وجود بحران مالی و تحریم ها در روسیه، طلبات به مهاجران تاجیک در این کشور زیاد می شود. اگر قبلا تا 70% شهروندان تاجیکستان در ساختمان های روسیه کار می کردند، حالا به تدریج شماره آنها در بخش کشاورزی بیشتر می شود. این تمایل به آن ربط می گیرد که نیاز به پرورش میوه و سبزیجات در داخل خود روسیه افزایش یافته است. همزمان مهاجران آسیای مرکزی چون پیشتره در خواجگی های کمونالی جای کار پیدا می کنند.
وقتی که کاروک سرشی با خواهد تاجیکستان آمده، ما را تلفن میکنند که خسته بیایی که کار سرشده با ما خسته بلید بیرفته میریم.
ما سالی کار میکنیم، در جای کار میکنیم، جای کار میکنیم که مثلا یک سری وقت سمونا میگیریم همش تو غوریه، یک اون پرابلیم ها نیست.
امرانگ هم پیشنه کار کزی اومزیم، همون که اپچیل ها خیلی نوشمی هم میخره.
هرچند مبلغ های انتقال داده مهاجران سال گذشته 600 میلیون دلار بیشتر از سال 2016 بود، ولی تحلیلگران میگویند در مجموع حجم ارسال پول از هر یک انتقال از 98 تا 150 دلار کاهش یافته است.
وقتی مهاجران با خانواده‌شان میروند، متناسباً انتقال پول را به وطن کمتر میکنند. حالا کمتر، یعنی تنها برای پدر و مادرشان میفرستند و خلاص.
بنا به معلومات رسمی، سال گذشته پول انتقال داده مهاجران تقریباً 3.1 مجموع محصولات ملی را تشکیل داد.
Смотрите, начиная с 2010 года.
Бубинет, шуру от соли 2010 до соли 2016, ба Таджикистан беш аз 20 миллиард доллар ворид шуд. Хамзамон муҳоҷирони тоҷик ба маҷмӯи маҳсулоти миллии Русия зиёда аз 1 триллион рубл даромад оварданд. Ҳарчанд бештариҳо дар ин бора чизе намегӯянд, вале саҳми муҳоҷирони корӣ аз ҷумла тоҷикон дар тавлиди маҷмӯи маҳсулоти миллии Русия хеле баланд аст.
Создание вот ВВП Российской Федерации.
پیشگویی می شود که در آینده نزدیک از حساب کاهش قرب روبل روسی حجم انتقال مبلغ مهاجران با دلار کاهش می یابد. تقریبا 86% پل‌های انتقالی با روبل روسی صورت می گیرد. تحلیلگران می گویند چنین وضعیت به زندگی خانواده های مهاجران در تاجیکستان بی تأثیر نمی ماند.
رومیوریم با موضوع دیگر. وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگوید در چند ماه اخیر ده ها هزار متری اطلس و اطراز و اساسا از جانب هنرمندان خصوصی تولید شده است. کارخانه های استحصال اطلس که قبلا در شهرهای دوشنبه و خوجند فعال بودند به دلیل فرسوده شدن تجهیزاتشان از کار باز ماندند. با استفاده از این فرصت سال هاست که رسته های متو فروشی در کشور را اساسا اطلس و اطراز ازبکی و حتی چینی پر کردند. تا کجا این بازار هنرمندان تاجیک بعد از خوان گرفت در گزارش امردین اولیموف میبینیم.
فراغت مینبایو یک سال است که ادرس بافی میکند. او در مرکز کسب آموزی شهر تورسونزاده این هنر را از بر کرده است. میگوید در یک روز 5-6 متر ادرس میبافد.
ادرسی که ما استحصال میکنیم نخ پختگین بوده، رنگش نمیبراید.
بیشتر شدن مرکز و کارگاه های اطلس و ادرس بافی در حال است که اخیراً مقامات تاجیکستان گفتند استحصال این نوع متاع در کشور 10 مراتب زیاد شده است. با اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین، کارخانه ها و کارگاه ها و مرکز های هنرمندی از اول امسال 44 از 16 هزار متر متاع اطلس و ادرس استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 40 هزار متر زیاد بوده است. سببی اصلی زیاد شدن استحصال اطلس و ادرس طلبات بیشتری بازار به این نوع متاها گفته می شود. در بازارهای کشور انواع گوناگون اطلس و ادرس پیشکش خریداران است.
اطلس در بهار این خود یک رمزی بهاری است و دختران، زنهای کارگر، دانشجویان و طلبگان مکتب باور می کنند. عروسان،
بالاپوش های و لباسی زنانه.
خورشید ستاروف طراح تاجیک میگوید سبب اصلی سرطلبات شدن اطلس و ادرس در بازارهای کشور تبلیغ لباس های ملی از سوی مقامات و طراحان است.
من مشاهده میکنم که سالهای آخر مثلا نیم سال آخر بعد از نمایش چند کلکسی که من نشان دادم همون لباس ها، همون رویه، همون ستیل، همون گلدوزی های و آماده کردن با لباس اطلس و ادرس و با این چیزا به نهایت زیاد شده است که مثلا دیگر دوزنده هایی که مثلا هستند آنها نیست از روی این نسخه برداری کرده به این تقلید کرده لباس آماده میکنند تا مثلا به مردم دسترس باشد.
اطلس و ادرس وطنی در بازار رقیبی سخت دارد. تاجران این نوع متاها را از ازبکستان هم وارد میکنند. ادرس و اطلس ضروری برای دختی یک کرته زنانه از ازبکستان 250 سومانی می باشد. این در حال است که ادرس و اطلس استحصال داخلی تا 100-150 سومانی فروخته می شود.
استحصال کدام کشور با شما معقول است؟
ازبکستان.
برای چی؟
هم نسخه هاش عجایب است. نسخه های اطلس خودش، رنگش هم با من بسیارتر معقول است.
در برابر نیلوفر کم نیستند بانوانی که با اطلس و ادرس استحصال ازبکستان برتری می دهند. استحصال کنندگان داخلی می گویند تلاش دارند تا مالشان با متاعهای تولید کرده کشور همسایه رقابت پذیر باشد.
و مقامات تاجیکستان میگویند با وجود گذشت 6 سال از ناپدید شدن عبدالواسید لطیپوف یکی از فرماندهان سابق جنگ شهروندی او را پیدا نکردند و جستجوی او ادامه دارد. یک منبع در دوستیتونی کل تاجیکستان با رادیو زاده گفت که تا حال نشانه ای را از او دریافت نکردند. با امید خبرای خوب برنامه امروز را انجام می دهیم. خبر گزارش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه ارگ صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب خوبل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهداری هر یکی شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باور
درون. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. در 11مین روز اعتراضهای یریوان، نخست وزیر سرژ سرگسیان که نشستنش با کرسی رهبری حکومت هزارها نفر را به شور آورد، روز 23 اپریل از مقامش استعفا داد. اعتراضگران سرگسیان را که روز 17 اپریل یک هفته پس از انجام مهلت پرزیدنتیش نخست وزیر انتخاب شد، با غصب حکومت در ارمنستان متهم کردند. خبر استعفای سرگسیان در سامانه‌اش نشر شد. استعفای نخست وزیر روز دوشنبه پس از بازداشت آزاد شدن نیکول پاشینیان رهبر جناح مخالفین در پارلمان پخش شد. در چارچوب معرکه نافرمانی که پاشینیان اعلان کرد، ناراضیان راه ها را در مرکز شهر و بسوی ناحیه ها بستند. پاشینیان حق بود، من ناحق، آمده است در اظهارات سرگسیان. من از مقام نخست وزیر می روم، گفت سرگسیان در اظهاراتی که در سامانه اش نشر کرد. پلاته پایانی پارلمان فرانسه قانون مهاجرت را تصویب کرد که چپگرایان آن را همچون قانون بسیار سخت و راست ها همچون بسیار نرم تنقید کردند. اسمبلی ملی فرانسه روز 22 اپریل این قانون را با 228 آواز در مقابل 139 مخالف بعد 61 ساعت بحث قبول کرد. این طرح از طرف حزب پرزیدنت ایمانوئل مکرون پشتیبانی گسترده یافت. سند ماه ایون در پلاته بالای پارلمان سنت فرانسه بررسی می شود. وزیر امور داخلی فرانسه جرارد کولامب گفت این اقدام به خاطر نظارت بهتری مهاجرت پیاده می شود. وی گفت
چی طور شما نمی بینید که ما نمی توانیم یک دنیای باز باشیم؟ دنیای باز در بین آنهایی که پناهنده هستند و کمک ما نیاز دارند، از جنگ فرار می کنند یا از نزاهای قومی و مذهبی یا آنهایی که از فقر می گریزند. بسیار خوب می دانید که این فرق گذاری باید انجام نشود و ما این کار را انجام می دهیم.
قانون نو مهلت بررسی عریضه پناهندگان را 6 ماه و دیپارتاسیای مهاجران اقتصادی را آسان تر کرد. بر پایه این قانون، آنهایی که حق پناهندگی دارند از کمک همایش به جامعه، دسترسی به کار و زبان آموزی برخوردار خواهند شد. فرانسه سال گذشته شماره رکوردی 100,000 پناهنده قبول کرد. در پس منظری فعالیت های چشمگیری دیپلماتی در آسیای مرکزی، بعد مرگ رهبر دراز عمر ازبکستان اسلام کریموف، رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف روز دوشنبه با سفر دو روزه به تاشکند آمد. با گفته دفتری مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان، در رفت این سفر رئیسان جمهور شوکت مرزیویف و قربانگولی بردی محمدوف مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین مسائل منطقوی و بین المللی را بررسی خواهند کرد. منبع نزدیک به حکومت ترکمنستان با رادیو آزادی گفت که بنیاد لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان در این سفر بررسی می شود. ترکمنستان با دشواری اقتصادی روبروست و انتظار دارد که لوله گاز پس از سالها بحث و بررسی نهایت بنیاد شده کشور را از فشار مالی بیرون می آورد. دادگاه ناحیه یکمی مای شهر بشکک قرغزستان اولان چالبویف، یک مسئول دادستانی کل این کشور را تا انجام تفتیشات به حبس گرفت. در این باره کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان خبر داد. این مسئول دادستانی با رشوت ستانی عیبدار شده است. خدمات ضد کروپسیونی کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان روز 16 اپریل اولان چالبویف را هنگام گرفتن 200,000 دلار رشوه بازداشت کرد. پلیس شهر استونه از بازداشت گمانبر با دزدی تندیس پسر که به یاد قربانیان گرسنگی سالهای 1932-1933 در صحراهای قزاقستان بخشیده شده است خبر داد. تندیسی برنجی را از نقطه قبول آهنپاره پیدا کردند. گمانبر و همچنین خریدار احتمالی نماد گرسنگی شناسایی شدند خبر می دهد پلیس استونه. پلیس میگوید از روی ماده‌های دزدی و از خودسازی یا فروش اموالی که با راه جنایتی به دست آمده است پرونده باز شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با انتقاد دیگر بار از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی پیشنهادهای مطرح شده در نامه‌اش به آیت الله خامنه ای را فرصت‌های اخیر برای نظام جمهوری اسلامی دانست. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می‌دهم. رئیس جمهوری پیشین ایران محمود احمدی نژاد در مصاحبه با نشریه بهار جاویدانه تاکید کرده است که رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی باید درباره کارهایشان به مردم معلومات دهند و آنها را قانع سازند. محمود احمدی نژاد در پاسخ به سؤال درباره عملی شونده بودن پیشنهادهای مطرح شده در نامه‌اش به رهبری جمهوری اسلامی گفت همش عملی شونده است، تقریبا راه جز اینها نیست، اینها فرصت‌های اخیر است. و همچنین مخالفان اصولگرای خود را متهم کرد که مانع عملی شدن این پیشنهادهای وی می شوند. با گزارش رسانه های دیگر ایرانی، آقای احمدی نژاد همچنین در یک سخنرانی دیگر گفته است هشدار می دهم سیل در راه است. وی سوال کرده است که اگر دهان ما را ببندید سیل نمی آید. محمود احمدی نژاد که در دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی در چند ماه پیش نوشته بود از وضعیت کشور انتقاد نموده و خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و دادگاه عالی، تعیین وظیفه برخی نهادها، تأسیس دادگاه قانونی اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی شده بود. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته بارها خواستاری برکناری رئیس دادگاه عالی و اصلاحات ساختاری در این نهاد شده و تاکید کرده بود که این نهاد از مسیر عدالت خارج شده است. رئیس جمهوری پیشین ایران در این مصاحبه در پاسخ به گفته های برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه حاکمیت را خدا داده است گفت که همه ستمگران تاریخ به نوع از این کارت استفاده کردند. آقای احمدی نژاد در اوایل ماه اپریل در رابطه با بازداشت طرفدارانش گفت
هیچ تخلفی ندارن. خب شما خود برخورد کنید یا آقای بقایی تخلفات مالی؟ کدوم تخلف مالی؟ یه سند هست؟ خیر. یه سند قانونی هست؟ خیر. مخفیانه محاکمه با سر و صدا و تبلیغات جا انداختن. یا آقای مشایی خب معترض به وضع اداره کشور، معترض به دستگاه قضایی است، اعتراض داره به حکمی که علیه آقای بقایی و به طور ناجوانمردانه و ظالمانه صادر شده. میرید تو خیابون جلوشو میگیرید، دستگیر میکنید، بعد اقدام علیه امنیت ملی. شب عید که همه را آزاد میکنن شما میبرید اونجا.
آیت الله خامنه ای و نزدیکانش به نظریه کشف ولی فقیه باورمند هستند که بر اساس آن مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی را به گفته آنها کشف میکند نه انتخاب. محمد تقی مصباح یزدی و برخی از دیگر طرفداران آیت الله خامنه ای همچنین بارها تاکید کردند که در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد. اختلاف محمود احمدی نژاد با نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی ایران از سالهای گذشته و با برگزاری دادگاه حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به دادگاه شدت گرفته است. حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی از افراد بلندپایه در حکومت محمود احمدی نژاد به شمار می رفتند.
خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت تا بر لبی آب آمدم با نغمش دریا گذشت بر دلم شد از برم. فصلی بهاران آمد و دوران گل بی ما گذشت. فصلی بهاران آمد و
ارتش تاجیکستان در یک ردبندی بین المللی 16 زینه بالا رفت. سازمان گلوبال فایر پاور که ارتش 136 کشور جهان را وابسته به نیرو و توانش ارزیابی میکند، ارتش تاجیکستان را در مقام 96 قرار داده است. سال گذشته تاجیکستان در مقام 112 بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. گلوبال فایر پاور با نظرداشت یک چند عامل به ارتش های کشورها بها میدهد، از جمله شماره نظامیان، اسلحه و مهمات و بودجه نظامی. در یک سال اخیر تعداد نظامیان و بودجه ارتش در تاجیکستان چندان تغییر نکرده است، اما آخر سال 2017 تاجیکستان از روسیه یک عده سلاح و مهمات جنگی گرفت که به قبل نظامیان 122 میلیون دلار ارزش داشت، از جمله تانک های T-72، BTR-80، BTR-70، BMP-2 و چرخبال های تمغه Mi-24 و Mi-8. فریدون محمد علیزاده رهبر خدمات مطبوعات وزارت دفاع روزی 23 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت یک برتری کسبی ارتش تاجیکستان این است که سربازان در شرایط کوهی توان جنگ کردن و گذراندن عملیات را دارند. او گفت با وجود آنکه تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی ارتش خود را از صفر بنیاد کرد، در این مدت توانست ارتش کسبی را به میان آورد. او گفت
گروه‌های مختلف و پندرهای واسشکه تقسیم شده بودند. بعدی که مثلا قوه‌های مسلح ارتش داشت، چی چیزی تاجیکستان برای بنیاد ارتش خود نداشت، یعنی از صفر شروع کرد.
با نظرداشت مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از امریکا، اتحاد اروپا و سالهای اخیر از چین کمک های نظامی دریافت میکند، اما با این وجود ارتش تاجیکستان از نظر تسلیحات زمانوی در میان کشورهای منطقه ضعیف‌تر است. پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات استراتژی قرارگاهش در لندن در گزارش توازن نظامی 2016 و یا میلیتری بالانس 2016 نوشته بود که ارتش تاجیکستان همگی 30 تانک T-72، 7 تانک T-60، 23 BTR، 23 توپ، 1 هواپیمای تو-134، 4